بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 376، سطر 12. فانت ایها الراغب فی معرفت الاشیاء به تحقیق السائی به سلوکهی الى نیل عالم تقدیس، لا تکن من من تصفه به اونوست تشبیه المحض ولا به فهولت تنزیه صرف. یادم نمیاد، قرار شد شما دیروز میکسی روایتی بیارید.
همین روایت آوردم در باره اشتراک. من از شما گفتم که الان این فعل مشترک بین فاعل که فاعل اصلی و فاعل که الان بحثش به مجاز گفتن یا فاعل دیگه حقیقی است، بس در این فعل مشترک شد. یه روایتی هم داریم در باره اشتراک که لایجوز اشتراک در فرد از امام
یعنی میفرمایید که دو تا علت مستقل، یکی خدا یکی عبد، بر این فعل وارد شدن و این فعل رو دارن انجام میدن و این توارد علتین مستقلتین بر معلول واحده و جایز نیست.
نه اشکال گفتیم مشکل نیست، خود علتین اگر در عرض هم نباشن مشکل ندارن، طولن بخشید اگر طولن اشکال ندارن، عرضن اون اشکال دارن، ولی اون باید در باره خود اشتراک، این اشتراک جایز نیست. حتی طولن اگر خواست، الان خودش نگفته طولن، ولی حتی شامل طولن شاید بشه. اون
بله، ببینید الان من اینو توضیح بدم. فعل عبد به خاطر معلول بودن عبد با فعل خدا فرق میکنه، درسته؟ این فعل رو الان هر دو دارن انجام میدن به قول صدر و هر دو هم در یه موطن دارن انجام میدن، ولی خداوند فاعلی است که علت هست برای این فاعلی دیگر، توارد علت نشده. یعنی درست منم اراده کردم، ولی در پس اراده من اراده خداست که میتونه جلو اراده منو بگیره، ولی الان هم من این کارو انجام دادم هم خدا انجام داد. با اینکه خداوند علت منه و من در طول او هستم نه در عرض، و لذا شرکی لازم نمیاد چون من در طول او هستم و او بر من غلبه دارد، اراده او در ورای اراده من حاکم بر اراده منه، از این جهت دیگه شرکی لازم نمیاد. ولی مشکل همینه که الان دو تا علت وارد شدن، این فعل رو دارن انجام میدن. چطور اینو شما میفهمید من به این کار ندارم، ولی خب همین اشکال هست، چطور دو تا علت دارن یه فعل رو انجام میدن؟ حالا طوری داریم بیان میکنیم که شرک لازم نیاد، از اون جهت خیالمون راحته، اما بالاخره الان دو علت وارد شدن، این فعل رو دارن انجام میدن، این چگونه ممکنه؟ کلمه مشترک رو فرمودیم که روایت دارید. حالا من روایت رو بعدن از شما میگیرم میخونم، اما الان هر سر اینه که چطور دو تا علت برای یه معلول وارد شدند. ببینید فعل یک بار داره انجام میشه، در این فعل که یک بار داره انجام میشه، ما نمیگیم مثل فلاسفه نمیگیم که خدا فعلش ایجاد من، افاضه اراده و قدرت به من و فراهم کردن وسائل صدور فعل از منه، کار خدا رو این نمیگیریم. آخه فلاسفه مشا اینطور میگن، میگن خداوند ما رو ایجاد کرد، به ما افاضه کرد قدرت رو، اراده رو، اختیار رو و وسائل و توفیقات این صدور فعل هم فراهم کرد، اینا کارهای خداست. بعد این عملی که ساده شده کار منه. خب فلاسفه مشا مشکلشون حله، یعنی مشکلی ندارن اصلا، فعل خدا ایناست، فعل منم اون، پس دو تا فاعل مستقل برای یه فعل نیمدند. ولی صدرا اینو نمیگه، صدرا میگه همون فعل من. مشا میگن فعل تو مستند است به فعل خدا و با واسطه فعل خدا مستند است به خدا. اما صدرا میگه این فعل تو هم تو فاعلشی هم خدا فاعلشی. اینجا توارد علت نمستقلت به معلول باید پیش میاد که من ظاهرا دیروز اشاره کردم.
بله،
حالا شاید من یادم نیست دیروز چی گفتم، اشاره کردم، چون یادم نیست دوباره تکرار میکنم، شاید مطلب امروزم با مطلب دیروزم فرق کنه. علی حال ببینید، وجود ما حکایت وجود خداست، صفات ما حکایت صفات خداست، افعال ما حکایت افعال خداست. این عارفی که معتقده به توحید افعالیه، فعل خدا رو اصل میدونه، فعل من حاکی میدونه، نه فعل خدا یعنی ایجاد کردن من و اختیار دادن به من و قدرت دادن به من. اون نمیگم، همین رمی پیغمبر، این فعل پیغمبره، فعل خدام هست، فعل خدا فعل خداست، فعل پیغمبر حکایت فعل خداست. توحید افعالی دیگه، که اون چه که شما انجام میدید، شما عباد انجام میدید، این در واقع فعل خداست و شما دارید حکایت میکنید فعل خدا رو. اینجا توارد علت بر معلول واحد نشده. البته اونجوری که مشا میگن ما نمیگیم، اونم که مشا گفت توارد علت نبود، اینم که ما میگیم توارد علت نیست، علت مستقل بر فعل وارد شده که خداست، فعل من حکایت فعل اونه، این وقت این حکایت معلول منه، اون اصل یعنی محکی معلول خداست. کنهو ما در اینجا دو فعل داریم که یکی مندمج در دیگریست. حالا مندمج نگید، بگید حاکی دیگریست، مندمج شاید خیلی قشنگ نباشه، بگید حاکی دیگریست. وقت که انهو ها، نمیگم انهو، که انهو دو تا فعله، خدا علت اون فعله است که محکیه، ما علت این فعلیم که حاکیم. اینجوری تشریحش کنید توارد علت بر معلول واحد وارد پیش نمیاد. حالا دیروز ممکنه من یه جور دیگه جواب دادم، من هیچی شدم نیست، امروز دارم اینجور جواب میدم و اینم درسته. اما اون شرکی که شما میفرمایید که اگر بخواد فعل ما به خدا نسبت داده بشه، به ما هم نسبت داده بشه، چه طولی باشه چه عرضی باشه، شرک لازم میاد به دلالت روایت. خب این روایت رو به من بدید که من حالا پس روایت رو به من بدید ببینم که
خرج ابو حنیفه از امام رضا خرج ابو حنیفه ذات یوم من عند الصادق علیه.
نه بدید خود من بخونه. بدید خود من بخونه. چقدرم زیاد است ریز. بله میشه خون اتباه خط شما خط عربی هم هست قشنگ قابل خوندنه. حالا اون مقدماتش که سند رو داره ذکر میکنه هیچ خود روایت اینطوره: خرج ابو حنیفه ذات یوم من عند صادق علیه السلام فاستقبله موسى بن جعفر علیه السلام فقال له یا غلام من من المسیح. یعنی ابو حنیفه از حضرت موسی کاظم پرسید که من من المسیح. قال لا تخلو، این کلام امام موسی کاظمه علیه السلام، لا تخلو من سلاس، اما ان تکون این مسیحت من الله عز و جل و لیست من هو، یعنی من العبد، فلا ينبغي للكريم ان يعذب عبده بما لا يكتسبه لا يكتسبه. روشنه. و اما ان تكون این معصیت من الله عز و جل و من العبد و لیست كذلك، فلا ينبغي للشريك القوي ان يظلم الشريك الضعيف، و اما ان تكون من العبد و هی منه فإن عاقبه الله فبذنبه و إن عفا عنه فبکرمه و جوده. از توحید صدوق هم نقل کردید. بله، این فرض دومش میفرمایید که منتخب صدراز و شبه اشتراک داره. فرض دوم بود که من الله و من العبد باشد. ظاهرا صدرام همینه داره میگه و این امام این قبول نمی کنه. این فرض دومی که قبول نمی کنه. فرض سومش قبول میکنه. فرض دوم قبول نمی کنن، میگن که خب خدا با عبد داره شرکت میکنه، بعد یه شریک، خدا میشه شریک، عبد میشه شریک، و یه شریک قوی میاد اون شریک ضعیف رو عذاب میکنه، با اینکه هر دو با هم کار انجام دادن، هر دو شرکتی هم در انجام کار، با وجود این اون شریک قوی خودش دخالت در کار داشته، ولی میاد شریک ضعیف رو عذاب میکنه که چرا این کارو کردی. این اون دومیست که به نظر شما صدرا گفته. کلمه شریک نشون میده که امام فرضشون اونجاست که دوتایی با هم کار کردند، نه مستقل، دوتایی کار کردند، یک فعل ساده کردند که خدا میشه جزء للت، عبد میشه جزء للت، شرکتی کار کردند و یه فعل انجام دادن. این اصلا دوتا علت مستقل وارد نشده برای یک معلول. این حالا این اینو اینی که الان ظاهر عبارته که امام میگن شرکتی این فعل ساده شده، نشون میده که امام فرضشون اونجاست که خدا جزء علت باشه، عبدم جزء دیگر علت باشه، این دوتا علت شرکت کردن و یه فعل ساده کردن، که این اصلا ربطی به بحث صدرا دیگه پیدا نمیکنه، یعنی فرق میکنه به حرف صدرا.
اگر معنای شرکت فقط همونه، ولی معنای شرکت اینجا هم به همین معنای که طولن الان طولن یا
نه شرکت، ببینید گفته نمیشه به این که مثلا این علتی که اسمش الفه آمد فعل کامل انجام داد، دومی هم بیاد همون فعل انجام بده، این ظاهرا نمیشه، ولی حالا اگه شد اینجا شرکت نمیگن.
این هر دو کار کردن، هر دو انجام دادن،
هر دو مستقل انجام دادن، این دیگه شرکت نیست،
ولی فعلشون یکیست.
یه بحث دیگه است که حالا بله فعلشون یکیه، ولی یه بحث دیگه است که آیا اینجا دو تا علت میتونن کار کنن یا نه، ولی شرکت دیگه مسلما نیست. شرکت از ظاهرش هم پیداست، از باطنش هم پیداست. شرکت یعنی یک فعل با شرکت دو نفر انجام بشه، که بخشش این انجام بده، بخشش اون انجام بده، یا در هر بخشش با هم شریک باشن. این فرضی که الان صدر میکنه اینطور نیست که بعضیش خود انجام بده بعضیش عبد انجام بده. پس شرکتی که الان در کلام امام آمده با حرفی که صدر میزنه متفاوته. بنابراین نمیتونید شما روایت امام رو رد بر صدر رو بگیرید، حرف صدر رو باید مستقل حساب کنید. آخه این میشه شرکت؟ این شرکته؟ یعنی اشتراک در فعل، یعنی هر دو فعل مستقل انجام دادن. خود اصلا ظاهر مطلب نشون میده که اینجا شرکت صدق نمی کنه. اگه من فعل مستقل انجام بدم، شما فعل مستقل انجام بدید، اینجا اشکال داره که وقتی من انجام دادم فعل حاصل شده، دیگه نوبت شما نیست. این اشکال داره. ولی آیا شرکت اینجا؟ مسلم شرکت نیست. شرکت اینه که بعض فعل من انجام بدم، بعض شما، وقت میگیم شریک. اگر همه فعل من انجام دادم، اشکالش اینه که دیگه برای شما جا نذاشتم، یعنی دیگه فعلی باقی نمونده که شما انجام بدید. این اشکالشه، نه که شما اگر انجام دادید با من شریک شدید. اصلا این کلام امام از کلام متفاوته با کلام صدر. چیه الهی؟ شد
شن کاری که برای انسان است و شن شعوری که خود خداوند دارد، اینا اگه ما وسط بیاریم این مشکلات تو دوبه تنمت شد.
نه اینه
توی همین چند پیروز بست روز پیروز بود که ما یه شن داریم، یعنی خیلی که انجام دیم این شن انسانی است و خیلی که خداوند انجام میده شن الهی داره.
خب این که با هم رفت، اینه دوتا فعله، این که دوتا فعله. اون شردی که در تکوین حاصل میشه مثلا زلزل است، اون شردی که ما انجام بدیم مثلا شرب خمره، این در یه فعل نیست، دو فعله. اون یه زلزل است، این شرب خمره. این چیزی رو شما جمع میکنید؟ بله؟ در شرب خمر خدا چه شرکتی داره؟
اون شن الهی که قوت و قدرت رو من داده،
اون که حرف مشاهه، اون باز میشه حرف مشاهه. ببینید اینطور شد که در این بحثی کلام رو کردیم، امام این سه حالت رو میگن و خیلی هم قشنگ گفته شده. یا این معصیت رو یا منحصراً خدا انجام داده، این اولی، یا منحصراً من انجام دادم، این سومی، یا دوتایی با هم شریک شدیم، این دومی. اصلا بحث برفته بحث ما ندارین روایت. معصیتی که صادر شده یا خدا تنها انجام داده، یا من تنها انجام دادم، یا هر دو با هم شریک شدیم. صدر هیچ کدوم نمیشه.
صدر میگه هر دو این فعل انجام دادن مستقلن.
بله، هر دو فعل انجام دادن مستقلن. صدر اینو میشه، یعنی که این فرض چهارم اصلا، این فرض چهارمه.
فرض چهارم یا فرض اول و سوم جمع کردیم؟
نه، فرض اول این بود که خدا تنها انجام داده، من هیچ دخالتی نکردم. لذا امام میفهمد که خدا عجل لازینه که موجودی رو که هیچ دخالت در معصیت نکرده بیاد عذاب کنه، که من هیچ دخالت ندارم. فرض اول امام اینه که خدا تنها معصیت انجام داده، من هیچ دخالتی نکردم. فرض سوم اینه که من انجام دادم، خدا در انجام معصیت دخالت نکرده، ولو وجود و قدرتش به من داده، ولی در انجام معصیت دخالت نکرده. این فرض سوم. فرض دوم اینه که هر دو با هم انجام دادیم معصیت رو. هیچ کدوم از این سه تا مورد نظر صدر نیست. پس ربط رفتی به بحث ما نداره. در بحث ما باید این مسئله مستقل مطرح بشه. دو تا فاعل مستقل اومدن یه فعل دارن انجام میدن، این اشکال داره. یعنی این از این طریق باید وارد بشه. اصلا بس شرکت نیست. شرکت اینه که دو تا علت، هر دو تا جزء علت هر دو داخل بشن در فعل و فعل انجام بدن مشترکه. این میشه شرکت. و در بحث ما این چه این اتفاقی نیفتاده.
یا دو تا مستقل خارجی در عرض هم، اون هم فرض،
اون شرکت نیست. دو تا مستقل خارجی بیان در عرض هم کاری رو انجام بدن، این شرکت نمیگیم ما، این میگیم لغویت، میگیم تحصیل حاصل. اولی انجام داد دیگه نوبت دومی نیست، دومی اگه بخواد انجام بده تحصیل حاصله، که میگیم نمیشه همچین چیزی. ولی اگر هم بخواد بشه اسم شرکت نیست. دو تا علت مستقل که میان دیگه شریک نیستن با هم، این مستقل کارش انجام بده، اونم مستقل بدون شرکت. پس اینجا اصلا صدق شرکت نمی کنه. عرض می کنم روایت رفتی به اصلا ما... حالا یا علل بدل یا در عرضم. اگه علل بدل باشه اشکال داره، چون جا برای بدلم نمونده. مگه بدل بیاد از این به بعد کارو انجام بده؟ ابتدا این علت کار انجام داده، بعد بدل میاد از این به بعد انجام میده، اون دیگه تکراری نیست. اصلا فعل یک فعل و این اولی انجام داده، فعل دوم رو دومی انجام میده، منتها فعل دومی که در استمرار و ادامه فعل اوله، اونها هیچ اشکال نداره. اشکال اینه که دو تا علت مستقل در عرض هم بدون بدلیت، بدون طولیت بخوان یه فعل انجام بده، این اشکال داره. اون وقت در کلام صدر این اشکال وارد میشه، نه این روایتی که شما آوردید. وقتی اشکال باید شما جواب داد، که من دیروزم جواب دادم، امروزم جواب دادم. خب پس این دیگه از روایت استفاده کردیم، خوب بود، اما اشکالی بر ما وارد نکرد.
یه مسئله امام حس را بر سه قسم کرد، درسته؟ پس این قول صدرا پینجا بینی ستا که به سر قرنگیر، پس باید حسی که امام فرمودی چجور قابل جمعه؟ دست دومی قبول کرد، نه چهارمی.
بله.
دست دومی قبول کرد، نه سیدی چهارم که زکی. نه امام فرمودی سه قسمه، بعد صدرا بگیر نگید.
بله، سؤال شما اینه که امام سه قسم کردن، صدرا قسم چهارمی اضافه کرده که هیچی از این سه قسم نیست. اگر امام منحصر کرده باشن در سه قسم، حرف صدرا باطل میشه، چون قسم چهارمی ما نداریم و صدرا داره قسم چهارم فرض میکنه. این اشکال شماست. تازه به قول شما سومی رو امام قبول کرده، چهارمی رو اصلا مطرح نکرده که قبول کنه. هم چهارمی رو صدرا نباید مطرح کنه، چون امام منحصر کردن سه تا، هم چهارمی رو مگر مطرح کرد نباید قبول کنه، زیرا امام سومی رو قبول کردند. این دو تا اشکال میشه. جواب اینه که اونی که صدرا گفته یه مطلب دقیقیه که بدون شک امام متوجه بودند، ولی گفتنش برای افراد معمولی قابل فهم نبوده. اصلا حضرت سراغ این مطلب نرفتن. ابو حنیفه هم فرد معمولی بوده، فکر نکنید حالا خیلی مهم بوده. ابو حنیفه به خاطر اینکه فقه بلد بوده خب با بقیه فرق می‌کرده، ولی تو مسائل عرفان و این مسائل دقیق نبوده، تخصصش این نبوده، نسبت به این مسائل عامی به نظر می‌بوده. ولو در مسائل خودش هم خیلی متبحر باشه، اما در این مسائل عامیه، مثل یه فقیهی که اصلا با فلسفه ربطی نداره، اصلا با عرفان تماسی نداره، اون نسبت به فلسفه عرفان عامیه. امام براش هیچ وقت این مسئله رو به این صورت مطرح نمی کنه، چون اون متوجه نمی شده. اونی که متوجه می شده این ستا بوده، که این ستا خیلی واضحه، همه می فهمن، چه ابو حنیفه، چه فیلسوف، چه عرف عارف، چه عامی، همه می فهمن. این امام مطرح کردن جواب دادن. اونی که اصلا به ذهن کسی نمی رسید اون مطرح نکردند. حالا من یه چیز دیگه میخوام عرض کنم. صدرا میتونه بگه وقتی امام این چهارمی رو مطرح نکردن و رد نکردن، معلوم میشه چهارمی میتونه قبول بشه، اگر نه مطرحش میکردن ردش میشد. فلسفه، بله فلسفه مشا همون کلام، همون قسم سوم رو که امام فرمودن اونا میگن، یعنی میگن مسیحیت از من صادر شده، قوهش و وجودش و اختیارش و اینها رو خدا داده، که فعل مسیحیت رو به خدا نسبت نمیدن. مقدمات مسیحیت رو که میتواند ختم مسیحیت نشود اونا رو به خدا نسبت میدن، یعنی وجود، اختیار، قدرت، که اینا ختم مسیحیت نمیشه، یعنی خدا اینا رو داده این تو نداده که بکشونه توشون تا مسیحیت، من میکشم اینا رو تا مسیحیت، نه خدا. امام اینو فرموده. پس حرف مشا با حرف امام مخالف نیست. سومین قسمی رو که امام انتخاب کردن مشا میگن همین، میگن همین سوم. حرف سر حرف صدراست. امام اصلا حرف صدر رو مطرح نکردن، ردم نکردن. حالا ما اگر خودمون جدا میرفتیم مطرح میکردیم رد امام رد میشن، حرف دیگری بود، ولی اصلا مطرح نشده. نه از این باب که، حالا اینو من عرض میکنم، نه از این باب که این قسم وجود نداشته. امامی که غیب خبر دادن، اگر هم قسم اون زمان وجود نداشته، بعدن صدرا مطرحش میکرده یا بعدن عرفا مطرحش میکردن، امام به عنوان دخل مقدر این فرض هم برد میکردن. اگه این فرض واقعا قابل مطرح کردن بود، میابردن رد میکردن. برای مثل ابو حنیفه یه عرف معمولی که امام با اونها حرف میزدن، این مطلب چهارم اصلا مطرح نبوده که امام ردش کنه. اگر می آوردن رد می شدن، خب قول صدر رد می شد، اما امام اصلا متعرض نشدن. پس نمی تونیم اون روایت رو رد قول صدر رو بگیریم. در رد قول صدر فقط همون قاعده توارد علتین و سببین بر معلول واحده که اونو باید جواب بدیم. که از که هم جواب اون دادیم دیگه.
هم سوال در همون تودن یا علتین بر یه معلول واحد ما میگید گفتید تودن، ولی ظاهر عرفا که اصلا طول نیست.
عرفا طولی نمیگن، منم نگفتم عرفا میگن طولی. اون که خدا ما در طول علیت خدا علت میشیم، اونو مشا میگن، عرفا نمیگن. عرفا به تبع صدرا هر دو رو در عرض هم وارد میکنن. اگه در طول بود که اصلا اشکال رو نداشتیم، اشکال توارد علتین اصلا مطرح نمیکردیم. طول و عرفا نمیگن، عرفا میگن در همون موطنی که من دارم کار میکنم خدا کار میکنه.
ارزن همون اشکالی که گفتیم، علتین ارزن نمیتونم بر من یک
من جواب دادم اینه دیگه، که فعل فعل عبد و حکایت از فعل خدا گرفته. اینن
یعنی بارده
چی؟
فعل عبد همون این فعل خداست،
اینه در حکایت و نه مطلقا. یعنی همون رمیی که پیغمبر شده، همون رمی هم خدا شده. یه دونه رم بیشتر نیست، یه دونه رمیه، اما خدا انجام داده، پیغمبر هم انجام داده. همونطور که وجود پیغمبر حاکی از وجود خداست، فعل پیغمبر حاکی از فعل خداست. اینجوری ما حلش کردیم که دیگه توارد علت و معلول واحد نشد. بله؟ حالا بگید تنزل فعل خدا، بگید حکایت فعل خدا، هرچی از توارد علت و معلول واحد نمیشه. حالا با تنزل یا با حکایت تفاوت در عبارت هست، ولی مطلب یکیه. خب بگذاریم. ما بحثی که دیروز داشتیم امروز میخوام ادامه بدیم. دیروز ما 4 فرض برای کیفیت حرارت و برودت آوردیم. یه فرض اینه که حرارت باشد، برودت نباشه، مثل آب داغ. یه فرض اینه که برودت باشه، حرارت نباشه، مثل آب سرد. یه فرض این بود که هم حرارت باشه هم برودت باشه، حالت متوسط داشته باشند، مثل آب ولر. یه فرض چهارم هم این بود که نه حرارت باشد نه برودت، بلکه حقیقت حرارت باشد با حقیقت برودت، و این دوتا چون تضاد ندارند با هم جمع میشند. رقیقه ها تضاد دارند، نه حقیقت ها. رقیقه ها که این حرارت عالم عنصره و این ورودت عالم عنصره، اینا با هم تضاد داره. اگر جمع بشن هم دیگر رو میشکنند و یه هم کیفیت متوسط درست میکنند، نمیتونن با هم در حالی که باقیان جمع بشند. یکی دیگری رو میشکنه، اون یکی هم دیگری رو میشکنه، تضادشون برطرف میشه، با هم جمع میشه. این مال رقیقه هاست. حقیقت ها با اینکه در اوجند، حقیقت حرارت، حرارت حقیقیه، حقیقت برودت، برودت حقیقیه، اینا با هم جمع میشن در حالی که به هم دیگه هم کار ندارن، هم دیگه رو نمیش کنند. بله؟
با هم ضدیت
ندارن. حقیقت ها با هم ضدیت ندارن. این رقیقه ها با هم ضدیت پیدا میکنن. این فاز چهارم ما بود. گفتیم نظیر افلاک که حقیقت حرارت و حقیقت برودت رو دارن، ولو خود حرارت و برودت رو ندارن. این حقیقتی که دارن منشأ می شود برای حرارت و برودت عالم عنصر، ولی بینشون تضاد نیست و جمع میشه. لذا در اونها میتونیم بگیم نه کیفیت متوسط مثل آب ولر، بلکه هر دو رو دارند بدون استکاک. این خلاصه بحث دیروز بود. حال توجه کنید، من همینجا دو مرتبه برمیگردم به سوال شما که سوال شما رو جواب بدم. این حرارت و برودتی که ما در فلک قبول کردیم حقیقت بود، حرارت برودتی که در عالم عنصر داریم رقیقه است. هر دو حرارت و برودت هند، چه اون حقیقت چه این رقیقه، یکی هند. ولی رقیقه حاکیست از اون حقیقت. در فعل پیغمبرم که رمیه، بگید رمی پیغمبر با رمی خدا یکیست. رمی پیغمبر ظهور رمی خداست، با او حقیقت این است. همین که الان گفتیم که پیغمبر رمی کردن، خدا هم رم کرد، اون رمی خدا حقیقت بود، رمی پیغمبر ظهور او بود. یعنی رمی خدا رو کسی ندید. اون رمی خدا در رمی پیغمبر ظهور پیدا کرد. یعنی رمی پیغمبر رمی خدا رو ظاهر کرد، حکایت کرد. پس یه فعله، منتها حقیقت دارد، رقیقت دارد. هر دو هم در یه موطن صادر شدن. همون وقتی که خدا رمی میکرد، رمی پیغمبر هم داشت رمی خدا رو ظاهر میکرد، حکایت میکرد. توجه کردید؟ پس تبارد علت مرمر رو بایدم نشد. همون بیان گذاشتم و حالا دو مرتبه آمدم اینجا نتیجه گرفتم. این همون حرف قبلی رو دارم تکرارش میکنم، منتها با یه عبارت بهتر. به جای حکایت ظهور گذاشتم، عبارت راحت، مطلب راحت‌تر فهمیده میشه. خدا رمگی که کرد هیچی ندید، حقیقت رمگم بود. چون حقیقت رمگ بود، قوای ادراکی ما تشخیص نداد. پیغمبر اون حقیقت رو ظاهر کرد، پیغمبر همون حقیقت رو ظاهر کرد، همه دیدن. پس یه فعل بود، باطن داشت، ظاهر داشت. باطنش رو به خدا نسبت دادیم، ظاهرش رو به پیغمبر. همیشه حل شد. نه شرکی هست، نه تبارز علتان بر معلول واحد هست، هیچ کدوم از این مشکلات نیست. همیشه حل شد. روشن مطلب. مثلا
اگر فرض صرف ظهور باشه، پس ثواب و عقاب و تکثیر چجوری اینجا مثلا توجیه میشه، معنی پیدا میکنه؟ این که فرمودید یعنی کار مال خدا بود، در واقع باطنش مال خدا بود، ظاهرا فقط مثلا یه ظهوری بود در مثلا.
بله.
ولی موقع ثواب و عقاب چطور؟
آیا شما میفهمید که اگر کار مال خدا بود، ظهورش مال منه یا مال پیغمبره، پس ثواب و عقاب چی میشه؟ مثل اینکه شما ظهور رو کاملا معدوم میدونید، ظهور کار نیست. خداوند وقتی که حقیقتی رو اجرا کرد، این حقیقت ظهورش به اختیار من گذاشته شد. یه وقت خود خدا کاری اجرا میکنه، ظهورش هم خودش پشترش میاره. یه وقت مثلا فرض کنید عالم مثال میسازه، پشتش عالم ماده که ظهور مثال میسازه. خب این هم باطن مال خداست، هم ظاهر مال خداست. اما یه وقت خداوند این کار منو که علای معصیت یا طاعته باطنش انجام داده، به من اختیار داده که ظاهرش کنه، اختیار داده، من ملزم نکرده. حالا من خدا باطن انجام داده، ظاهر به اختیار من گذاشته. اینا رو دقت کنید، اینا که من دارم میگم دقت کنید. شما بدون توجه به این قیودی که من بیارم شروع کنید اشکال کرده. ببینید خدا باطن رو انجام داد، ظهور و گاهی اظهارش رو گاهی خودش میکنه، اون هیچ. گاهی به من میگه، میگه تو دلت میخواد این کار باطن انجام بده. اون حقیقتی که خدا انجام داده نه طاعت بوده نه معصیت، ظهورش یا طاعت یا معصیته. منم با اختیار خودم ظاهر میکنم، وقتی ظاهر کردم یا مستحق مدح میشم یا مستحق مذمت میشم. شما ظهور رو ندیده دارید میگیرید، ظهورم خدا به من داده، اجازه ظهور خدا به من داده. بله عیبی نداره، همه چیزی هم اگه با ظاهر داشته باشه. خداوند باطن کاری رو حقیقتش رو انجام داده، ظهورش هم دست من داده. من اگر کار دایره بین نقیزین، بالاخره من یه طرف انتخاب خواهم کرد. اگر نه دایره بین نقیزین نیست، میتونم انجامش ندم. یعنی باطنی انجام شده، ظاهر پیدا نکرده. در مورد خداوند اگر باطن حاصل بشه، ظاهر پیدا میکنه. چون خدا بخیل نیست، خدا حکیمه. اینی که باطن آورده معلوم شه، ظاهره میتونه بیاره، ظاهره میاره. اما در مورد من ممکنه باطنی که خدا انجام داده اختیار ظاهر کردنشو به من داده، من انجام ندم. جب نمیشه، عرض میکنم اظهارشو دست من قرار داده. من اگه اظهار بکنم اظهار کردم، نکنم اظهار نکردم. من میتونم یکات کنم، میتونم یکات نکنم. خدا حاکیار، اگه خودش خلق بکنه، خب حتما اون محکی که آمد پاکم پشتش میاد، چون جود خدا اقتضا میکند که اگه محکی وجود گرفت حاکم وجود بگیره. اما اگر این حاکی دست من داد، من که جواد نیستم که ممکن انجام ندم. یه موجودی که ممکن الوجود است، خدا حقیقتشو درست کرده، حقیقتش رو داده دست من. من این ممکن وجود موجود نمی کنم. پس این اشکال اولتون، ببینید شما رفتین سراغ اشکال بعدی، شما رفتین سراغ اشکال بعدی. پس اشکال قبلی تموم شد، میتونم ازش جدا بشم؟ اشکال قبلی تموم شد. شما میفهمید اشکالی که صدرا بر معتزله کرد همینجا وارد میشه. به معتزله گفت لازم میاد که اراده خدا حاصل نشود، لازم میاد که اراده خدا حاصل نشود. به معتزله اینو گفت دیگه. حالا ما همین اعتراض رو بر خود صدرا میکنیم، میگیم لازم میاد اراده خدا حاصل نشود. حالا جوابتون چیه؟ جواب دقت کنید. خدا اراده کرد دو چیز رو، ایجاد باطن و حقیقت رو یک، دادن اختیار اظهار به عبد دو. این دو تا کار اراده شد، در اون انجام شد. گفت من حقیقت ایجاد میکنم، کرد. گفت من اختیار ایجاد رقیقه رو به دست عبد میدم، داد. این دو تا اراده داشت، این دو تا اراده حاصل شد. حالا من انتخاب کنم یا نکنم، اون دیگه مراد خدا چی بوده؟ مراد خدا این بوده من اختیار داشته باشم، دیگه بقیهش رو من دارم تعلق میدم اختیار رو به این یا به این. جبرم نیست، جبرم نیست، تخلف اراده خدا هم نیست، هیچ کنم از اشکالات وارد نمیشه.
خیلی روشن نشد، اگر میتونی بیشتر اراده خدا چجوری چیست؟ حاصل شد؟
ببینید اراده خدا تعلق گرفت به فعل خود خدا و اراده خدا تعلق گرفت به اختیار داشتن من، نه انتخاب کردن من. انتخاب خود خدا به من واجب کرد. میتونه منو به سمت انتخاب بکشونه، میتونه منو مانع از انتخاب بشه، ولی هیچ کنه من چرا نمیده، واگذار میکنه اختیار به من، میگه تو دلت میخواد تعلق بده به این ور، دلت میخواد تعلق بده به اون ور. اینا همه کارهای خداست، اینا همه رو انجام داد، اراده کرد، انجام داد، تموم شد. این تعلق دادن، تعلق دادن کار منه. و وقتی من تعلق دادم، این حکایت میکند که خدا هم تعلق داد. بازم اینجا هم که میاد اون حکایتی میاد و من بالاخره تعلق خواهم داد، یا تعلق میدم به فعل یا تعلق میدم به ترک. وقت معلوم میشه این تعلقی که من دادم حکایت تعلق خداست. وقت تعلقی که خدا داده منو مجبور نمی کنه، مگر اینکه حالا گفتن اگر ما علم خدا رو، تعلق خدا رو موجب بگیریم، بله من مجبور میشم. اما اگه موجب نگیریم من مجبور نمیشم. فلاسفه حتی خود صدر علم خدا رو فعلی میدونه، پس موجب میدونه، بنابراین من باید مجبور بشم. ولی خودشون گفتن که اینجا جبر نیست، زیرا که اراده من هم یکی از اجزای علت تام است، یا به تعبیر خودشون آخرین جزء علت تام است. بنابراین جبر حاصل میشه، ولی جبر علی، جبر علی یعنی وقتی علت تام شد بل وجوب بل حتم معلول حاصل میشه. ولی تو این توی حصول معلول اراده منم دخالت کرده، چون جزء علت شده و جبر نیست. اینجوری که جبر رو حل کردن فلسفه اینجا میاد مطالب رو ببینید خلط نشه. ما هرچی اونجا گفتیم اینجا هم خواهیم گفت دیگه، بقیهش به خودتون که هرچی جای دیگه گفتیم جواب دادیم اینجا میگه. فقط ما اینجا یه ظاهر و باطنی درست کردیم، یه حقیقت و رقیقتی درست کردیم که خود مطلب به قول خودمون حق بشه، حکایت از واقع کنه، چون ما معتقدیم حرف مشاه حکایت از واقع نمی کنه. یعنی حکایت می کنه کامل نیست، حرف معتزل و اشعری که باطل اصلا حکایت نمی کنه. حرف مشاه حکایت می کنه ولی حکایتش خیلی صاف نیست، حکایت حرف و رفا بهتره. وقتی که ما مطالب عرفا رو گفتیم اشکالاتی وارد میشه، اشکالات در جای دیگه میاریم اینجا وارد میکنیم، جوابای اونجا رو میاریم اینجا جواب میدیم.
رمی خدا که حقیقت هست همون رمی جزئی هست، یعنی همون پرتاب سنگ
حقیقت پرتاب سنگه. رمی خدا حقیقت پرتاب سنگ، ظهورش پرتاب سنگ. حالا اون حقیقت چیه ما خبر نداریم. بله
همون پرتاب سنگی که تو اون لحظه و تو همون مکان خود اتفاق افتاد، این حقیقت هست که بعد میاد پیغمبر اون رقیقه این رو انجام میده، یا یه چیز کلی سری هستش که ما باید برای از اون کلی سری یه فردی جزئیه.
متوجه نشدم مشکلت.
خب بگم اون رمی خداوند که حقیقی رمی پیغمبره، اون به چی تعلق داره؟ به همین جزئی که پیغمبر انجام میده یا نه یک کلی هست؟
نه به همین تعلق گرفته. رمی خدا فرقش با رمی پیغمبر در کلیت جزئیات نیست که رمی خدا کلی باشد رمی پیغمبر جزئی باشه. فرقش به اینی که اون حقیقت این حقیقته، اون باطن این ظاهره، این اظهار اونه، اظهار اون اونو دوتا نمی کنه. اون کلیه این جزئی نیست، این اظهار اونه، اونم یه فعل صادر شده است جزئیه، اینم یه فعل صادر شده است جزئیه، این حاکی اونه. ولی اون چیه ما نمیدونیم چیه، ظهورشو میفهمیم، ظهورشو میبینیم. خیلی باطنه، خیلی حقیقت ها ما تشخیص نمیدیم، ظاهرش داریم میبینیم. خود ما حقیقت داریم، ظهور خودمون رو آگاهیم، حقیقتمون آگاه نیستیم، مگر اینکه خودمون رو انقدر بالا ببریم تا در مرتبه حقیقتمون قرار بگیریم، بتونیم حقیقتمون رو ببینیم. خب ایشون یعنی صدرا مطلب رو چهار قسمش رو بیان کرد. یک قسمو که مثلا حرارت زیاده میگه ذکورت، تشبیه میکنه به مذکر بودن. اون قسمی که برودت زیاده تشبیه میکنه به انوثت. اون قسمی که فاطره یعنی ذکورت و انوثت درش تقریبا از بین رفته و ذکورت و انوثتی نداره، تشبیه میکنه به خنسا بودن. حالا خنسا رو میگن که جامع بین دوتاست، نه فاقد این دوتا، یعنی هم علامت ذکورت رو داره هم علامت انوثت رو داره، پس جامع این دوتاست. در آب فاطر هم همینطور جامعه، منتها جامعی که اون کارایی بالا رو نداره. حالا در هر سال این تشبیه ایشونه، اگر یه وقتی یه جایی در تشبیه یه جایی تفاوتی حاصل بشه اون اشکالی نداره، چون بارها گفتیم که در تشبیه اون وجه شبه مهمه، اون فارق ها و تفاوت ها ملحوظ نیستند. پس خلاصه این میشه، یا رجولت رجولیت هست، یا انوثیت هست، یا هر دو هست. این شو سه تا، اون تو هر دوی ضعیف شده، یا هیچ کدوم نیست. هیچ کدوم نیستش همین چهارمیست که صدرا انتخاب میکنه، که حقیقت رجولیت و انوثیت هست ولی خود رجولیت و انوثیت که دقیقاً وجود ندارند. حالا با تشبیه حرف میزنه، حرف قبلی داره تکرار میشه منتها با این عبارتهای دیگه، هیچ چیزی اضافه نداره. صفحه 376 این سطر دوازدهم، فانت ایها الراغب فی معرفت الاشباب تحقیق، تویی که رغبت داری اشیا رو با تحقیق معرفت پیدا کنی، به تحقیق قید معرفته، تو که راغبی در معرفت تحقیقی اشیا، و اسائی به سلوکهی الی نیل عالم تقدیس، با تلاشی که میکنی میخوای خودتو به عالم تقدیس برسونی. هم تحقیق منظورته که عالم بشی، هم وصول و نیل منظورته که شاهد بشی. تو که هم دلت میخواد علم پیدا کنی هم شهود پیدا کنی، لا تکن ممن اتصف به انوثت تشبیه المحض، یعنی از جمله معتزله نباش که اینا تشبیه محض کردند، ولا به فهولت تنزیه صرف، یعنی از اشاعره نباش که اینها به تنزیه صرف گرفتار شدند، ولا به خنوست الجمع بینهما، خونسا بودن جمع بینهما را هم نداشته باش، کمن ها و ذل وجهین، مثل کسی که ذل وجهین یعنی هم وجه انوثت رو داره هم وجه فهولت رو، بل کن فل اعتقاد که سکان سبام الملکوت، مثل ساکنان سومعه ملکوت یعنی ملائکه باش، مثل اون افلاک باش که در سومعه ملکوت زندگی میکردن، الذین هم من العالین، که جز ملائکه عالینند. استکبر تم کنت من العالین، این عالین همونیست که در قرآن آمده، که ملائکه عالین کیا هستن؟ نه جمع کردن بین انوثت و ذکورت، بلکه فاقر هر دو هستند. لیست لهم شهوت انوثت تشبیه ولا غضب و ذکورت تنزیه، نه مثل معتزله شهوت انوثت تشبیه رو دارن، نه مثل اشاعره غضب ذکورت تنزیه رو دارن، و نه خنوست خلط بین امرین متضادین رو دارن. خوب عبارت آورده، تشبیه کرده، توضیح هم خیلی نمیشه داد ولی میشه فهمید. و انما هم من اهل الوحدت الجمعیت الالهیه، هم یعنی این سکان سوام ملکوت، اون ملائکه عالین، اهل اینن که چیزهایی رو جمع کنند و واحد کنند، تکثر رو کنار بذارن، ذکورت و انوثت رو جمع می کنند به این معنا که حقیقت این دو رو دارند. البته منظور ذکورت و انوثت نیست، ذکورت و انوثت مشبه به ما بود، منظورشون اون تشبیه و تنزیه، حقیقت تشبیه و تنزیه، یعنی هم تشبیه دارن هم تنزیه دارن. و اینم هم من اهل الوحدت الجمعیت الالهیه، یعنی اگر اشیاء متضاد رو بهشون بدی واحدش میکنند، جمعش میکنند، مثل جمع کردن الهی، که جمع کردن الهی جمع کردن اشیاء کنار هم نیست، جمع کردن ظهورات در یک امره، مثل این که ما همه الفاظ رو نحوه‌های مختلف بیان رو بشنویم، از همه اینها یک مطلب عقلی استخراج کنیم، تمام این کسرات رو که در زبانهای مختلف جاری شد و ظاهر شد همه رو ما میبریم تو ذهن خودمون و در یک ملکه عقلی جمعشون میکنیم، بهشون وحدت میدیم، کسرات رو بردیم بهشون وحدت جمعی دادیم، یعنی واحدشون کردیم و جمعشون کردیم، همونطور که در خداوند همه کسرات حقیقتشون میاد و میشن واحد، ما هم همین کار نسبت به این دو امر متضاد کردیم. ما نه، با این سکان سبحان ملکوت. و انما هم من اهل توحید، من اهل الوحدت الجمعیت الالهیه. خب خداوند هم همینطوره، خداوند در اینی که عالیست دانیست و در اینی که دانیست عالیست، یعنی دونو و علو و که با هم سازگار نیستن خدا جمع کرده. فینهو سبحانه آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی واسع اون به رحمتهی کل شیه، که این وسعت یعنی جمع کرده، به رحمتش همه اشیا رو وسعت داره، یعنی همه رو جمع کرده، منتها نه جمع با کثرت، جمع در عین وحدت. لا یخلو من ذاتیه شیء من الذوات، اشاره به توحید ذاتیه، تمام ذاتها با کثرتی که دارند در ذات خدا به وحدت جمعی موجودند، پس همه ذاتها رو جمع کرده بدون کثرتشون، بدون نقصشون، زیرا که او حقیقت همه ذات ها رو دارد، حقیقت همه ذات ها هست. لا یخلو من ذاتی شو من از ذات ولا من فعل هیچ من افعال، که این مناسب بحث ماست، از فعل اوش فعلی خالی نیست، یعنی همه افعال تو فعل او داخلن، او حقیقت همه افعاله و همه افعال در اون حقیقت جمعن بدون اینکه کثرتی داشته باشند. به وحدت جمعیه الهی، یعنی وحدتی که مناسب الهه موجوده. ولا من شأن، اینم توحید افعالی بود که گفتیم، ولا من شأن هیچ آمنشون، این اینم شاید توحید افعالی بگیرمش. اگه شأن رو عبارت از فعل قرار بدیم که شأن به معنی کار آمده، اما اگه شأن به معنی حال قرار بدیم در اینجا مراد از شأن میشه صفت، وقت اشاره میکنه به توحید صفاتی. این ولا من شأنهی شیء من الشؤون میتونه اشاره بشه به توحید افعالی، میتونه اشاره بشه به توحید صفاتی. عبارت بعدی دیگه مربوط به توحید صفاتی است، ولا من ارادتهی و مشیتهی شیء من الارادات و المشیات، از اراده خداوند هیچ اراده خالی نیست، اراده خداوند جامع همه اراداته، منطقه نه جامعی با کسرت، جامعی که این وحدته. ببینی شن در لغت به معنی کار گفته شده، به معنی حال هم گفته شده. اگر کار باشه در اینجا پس اشاره داره به افعال، توحید افعالی. اگر به معنی حال باشه اشاره داره به توحید احوالی، در مورد خدا دیگه احوال نمیگیم، اشاره داره به توحید صفاتی. ولی اجل ذالک قال تعالی، خداوند این چنین فرمود، کل یومن هو فیشن، این کل یومن هو فیشن، اینو من قبلا یه جوری معنا کرده بودم، اشکال شده بود که بین دو تا عبارتی که در نقل رسیده، یکی در روایتی که در قرآن، بین این دو ناسازگاری به نظر میرسه. یه روایتی داریم که جف القلم به ما کان و به ما یکون، یعنی همه ی آنچه که قرار بود تو عالم اتفاق بیفته اتفاق افتاد و تمام شد دیگه، قلم قضا خوش شد دیگه، نمی‌نویسه چون اول نوشت دیگه، در همون ازل همه چی رو که تو ابد می‌خواست اتفاق بیفته نوشت، یعنی دیگه خدا بیکار شد. یهود هم همینو گرفته، میگه خداوند بیکاره، ید الله مغلوله، ید الله مغلول نمیخواد بگه دستش بسته است، میخواد بگه دیگه کاری نمیکنه، یه کارا رو عمل انجام داده. بعد یه آیم داریم که کل یوم نبا فیشان، در هر لحظه خدا مسئول کاره. خب اسمه میشه قلم خوش نشده، اگه قلم خوش شده بود که دیگه خدا کاری نمیکرد، از طرفی میگه قلم خوش شده خدا هیچ کار دیگه انجام نمیده، از طرفی میگی که هر لحظه داره کار انجام میده. وقتی اینطوری جواب دادن که خداوند عالم رو آفرید، همه رو لحظه به لحظه، این عالم آفریده شده ظهور جدید پیدا میکنه، ظهورات دارن تجدید میشن، ولی اصل خلق تموم شده. در ما امرنا الا واحدتون کلمه البسر، همه کارها انجام شد، منتها این کاری که انجام شد داره تدریجاً ظاهر میشه. حالا این کل یوم نوبتی، این تموم شد، جواب تموم شد که این جفل قلم مال اصل امر بوده، این کل یوم نفش هم مال اظهار اون امر بوده، پس تفاوتی نیست. بعد اینجا صدر کل یوم نو فیشن رو آورده تا اینو بفهمونه که خداوند هر لحظه داره اظهار میکنه کارشو، به چه وسیله؟ یکیش به وسیله ماها، پس کار ما اظهار کار اونه، منتها کار اون از سنخ حقیقته، کار ما از سنخ دقیقته، حقیقت و دقیقت هم از یه سنخند، ولی خب تفاوت داره، اون در شأن او، اون در شأن ما، ولی کار ما ظهور کارونه. میشه گفت دوتا کار نیست، یک کاره، هر دو فاعل دارن انجامش میدن، منتها خدا باطنشو و حقیقتشو، ما ظهورشو. و ما من و قول و قال ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، این در فعل نجوا خداوند خودش رو دخیل دیده، دخیل ساخته. شما داری نجوا میکنید در حالی که خودم هست. حالا صدر این تو برداشت میکنه که این کار هم کار شماست هم کار خدا، منتها کار خداست به عنوان حقیقت، کار شماست به عنوان دقیقت. کار شماست که دارید اظهار میکنید کار خدا رو. و بزالکه از هر، بزالکه نیه به مطالبی که گفتیم، یه از هر سر قول خداوند و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که ما اینو توضیح دادیم کامل. ففیه در این قول خداوندی، قول اخیر، سلب و اثبات من جهت واحده شده، نه که یه فعل رو سلب کرد یه فعل رو اثبات کرد. همین فعلی که انجام شد فرمود تو نکردی من کردم، و بازم فرمود تو کردی. اونی که تو کردی تو نکردی، ببینید، اونی که تو کردی، نه اونی که خیال کردی، اونی که تو انجام دادی تو انجام ندادی. سلب و ایجاب هر دو برده روی چیز، و این مفادش همونیست که ما گفتیم. که من کردم تو ظاهر کردی، بله، جمع نقیزه نیستی، تو نکردی من کردم، تو چی کار کردی؟ تو ظاهر کردی، همون رو ظاهر کردی. وقتی سنگ و پرد کردی اظهار کار من بود، من یک کاری کرده بودم که تو به صورت پرتاب سنگ جلوش دادی. پس کار کار خدا بوده، پیغمبر فقط اون کار رو اظهار کرده. لأنه سلب و رمیه انهو صلی اللہ علیه و علیه و سلم من حیث و اصفت الان، در همون موطنی که اثبات رمی شده در همون موطن سلب رمی شده. یعنی یه دونه کاره، هم به پیغمبر نسبت داده شده هم از پیغمبر گرفته شده. معنیش اینه که تو فقط اظهارشو داشتی، اصلشو من داشتم. اینجور برداشته صدراست. کذا قول خداوند قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. خدا عذاب میکند اینها به دست شما. چجوری عذاب میکنه؟ با همین قتال عذاب میکنه. قاتلوهم اسناد قتل است به بشر، یعذبهم الله اسناد قتل است به خدا، چون تعذیبی که در اینجاست اونم به عیدی کن، این تعذیب قتل دیگه چیزیه که نیست، تعذیب اخروی که نیست، تعذیب دنیاییه، تعذیب دنیای قتله. پس میگه قاتلوهم یقاتلهم الله به عیدی کن، یا یقتل الله ایاهم. که ملاحظه میکنید یک فعله، هم به خدا داره نسبت نمیشن به خلق. قتال با قتل فرق داره، لذا من حرفم عوض کردم. من اول گفتم قتال، بعد گفتم یا قاتل، گفتم بعد گفتم یختو. قتال جنگیدن، قتل کشتن. فنسب القتل الیه و نسب التعذیب الالله، منتها تعذیب بعیدیه و تعذیب هناک در اینجا این قتله. پس میشه گفت همون قتلی که به الیهم نسبت داده همون قتل هم به خودش نسبت داده. پس یه فعله که این دو تا فاعل دارن انجامش میدن، یکی انجامش میدهد حقیقتش رو، یکی دیگه انجامش میدهد یعنی اظهارش میکنند. فهذا ما این دیمه مسئله خلق الاعمال، بحث خلق اعمال، که خداوند اعمال ما رو خلق میکنه، معنیش اینه. نه خلق میکنه اونطور که اشاعره گفتن که خودش خلق میکنه ما رو هیچ کاری حساب میکنه، بلکه به این معنیست که خودش خلق میکنه ما حساب میکنه. و توضیح دادم که نه جبره، نه این که نمیشه عذاب کنه یا ثواب بده، همه اینا رو توضیح دادیم، هیچ کنه از اینا مشکلی تولید نمیکنه. حاضر ما این دیم من مسئله خلق الاعمال التي استربت فيها افهام الرجال والله ولي التوفيق والهدايه و بيده زمام و تحقیق و درایه. درایه یعنی فهم. اینا توضیح نمیخواد. اگه تو کتابای مشا بود من همین جملاتم توضیح میدادم. کلمات صدر از این مشکلاتش هم توضیح نمیدادم. چون عبارت سرداب فهمش آسونه، مطلبش باید توضیح داد. خب تمثیل فی تحصیل بمونه و جلسه بعد.